نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا، در آغاز یک شنبه در ایران 12 آذر ماه همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد یک شنبه با خبرها شروع می کنیم. همکارم حسن جعفری در استودیو است.
شب بخیر شنوندگان عزیز. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه مشخصات 20 بدهکار عمده بانک سرمایه را منتشر کرد. به گفته آقای صادقی این 20 بدهکار در سالهای 85 تا 95 وامهای متعددی از این بانک گرفتند و در طول سالهای گذشته حاضر به بازپرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی خود نشدند. در تصویری که آقای صادقی در توییتر خود منتشر کرده، از جمله نام حسین هدایتی از سرمایه‌گذاران ورزش فوتبال و افراد دیگری با نام‌های خانوادگی صرافان جهانبانی و ریختگران به چشم می‌خورد. مسئولان بانک سرمایه و همچنین افرادی که نام آنها در این فهرست منتشر شده هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. از برعلی حاجوی که ماجرایی از او با عنوان دهقان فداکار در کتاب‌های درسی ایران منتشر شده بود، روز شنبه در 87 سالگی در بیمارستانی در تبریز درگذشت. بنابر گزارش‌ها آقای حاجوی از حدود 10 روز پیش به دلیل بیماری‌های کلیوی و ریوی بستری شده بود. آقای حاجوی که در کتاب فارسی به اشتباه از او با نام ریزعلی حاجوی یاد شده بود، در سال 1341 هنگامی که متوجه شد ریزش کوه قسمتی از خط آهن را از بین برده، با آتش زدن لباسش و پس از آن با شلیک گلوله باعث توقف قطار و نجات جان مسافران آن شد. ماجرای دهقان فداکار امسال از کتاب‌های درسی ایران حذف شد. احمد شفیق نخست وزیر سابق مصر که روز شنبه از امارات متحده عربی اخراج شد، شامگاه شنبه وارد قاهره شد. بنابر گزارش ها ورود آقای شفیق به فرودگاه قاهره تحت تدابیر امنیتی شدید صورت گرفت، اما هنوز خبری از بازداشت احتمالی او منتشر نشده. احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک هفته گذشته در محل زندگیش در امارات اعلام کرد در دور بعدی ریاست جمهوری مصر نامزد خواهد شد. درگیری بین دو گروه عمده شورشیان یمن که کنترل صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند، روز شنبه برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت و همزمان علی عبدالله صالح برای مذاکره با عربستان اعلام آمادگی کرد. هواداران علی عبدالله صالح میگویند در حال حاضر کنترل بیشتر بخش‌های پایتخت را در دست دارند، اما حوثی‌ها این گفته را رد می‌کنند. گزارش دقیقی از شمار قربانیان درگیری‌های 4 روز اخیر در صنعا منتشر نشده، اما رهبر حوثی‌ها گفت دست کم 40 نفر کشته و زخمی شدند. یک مقام امنیتی هم این تعداد را بیش از 60 نفر ذکر کرده است. یک روز پس از آنکه مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا، اتهام دروغگویی به FBI را پذیرفت، دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که فلین را از کار اخراج کرد. آقای ترامپ با تاکید بر اینکه اقدامات مایکل فلین در دوران انتقالی مشروع و قانونی بوده، در پیام توییتری نوشت: ژنرال فلین به معاون رئیس جمهور و همچنین به FBI دروغ گفت و من باید او را اخراج می‌کردم. مایکل فلین که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز مشاور امنیت ملی او بود، روز جمعه پذیرفت که درباره دیدارهایش با مقام‌های روس به ماموران FBI دروغ گفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه خواستار انحلال تمامی گروه‌های شبه نظامی عراق از جمله هشت شعبی شد. آقای مکرون در کنفرانس خبری مشترکی با نیچروان بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق گفت ضروری است که گروه‌های شبه نظامی به ویژه هشت شعبی به شکل گام به گام منحل شوند. هشت شعبی یا بسیج مردمی گروه مورد حمایت ایران متشکل از شبه نظامیان شیعی در عراق است. عقیل حسینی رئیس شورای بسیج عراق هشت شعبی را ادامه بسیج ایران توصیف کرده است.
حسن جعفری متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفته مسائل مربوط به پلمپ اماکن تجاری بهائیان از لحاظ حقوقی در دست بررسی است.
اگر بیانات خانم منقذی نشینگر غیرقانونی بودن این اقدامات هست، خیلی هم از این استقبال میشه و منتظرم هستیم که این بیانات به عمل بیانجامد.
بازتاب جهانی باخت عمدی کشتیگیر ایرانی بر روی تشک و مطرح شدن احتمال محرومیت‌های سنگین از سوی اتحادیه جهانی کشتی.
فدراسیون کشتی در بیانیه اعلام کرده که با تمام توان از حق کشتیگیران و مربیان خودمون دفاع می‌کنه. کشتیگیر حقش اینه که بر روی تشک مبارزه کنه و ببره و از این حق صرف نظر کرده، دیگه چه حق دیگه‌ای باقی می‌مونه؟
یک نماینده مجلس گفته مرتکبان جرم سیاسی با عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می شوند.
وقتی کسی بالمثل با نظام سیاسی حاکم بر کشورش مخالفت دارد و اینو نقد می کنه، اولا این اقدام او متوجه هیچ شخص یا اشخاص معینی نیست و منتفع یا متضرر از چنین اقداماتی هیئت عمومی جامعه است.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها با موضوع ستاره دار شدن و محدودیت های تازه دانشجویان در آستانه روز دانشجو. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفته در مورد پلمپ اماکن تجاری و جلوگیری از فعالیت بهائی ها از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام هایی شده. به گفته شهیندخت ملاوردی این موضوع از طریق حقوقی پیش می رود تا راهکاری برای آن پیدا بشه. خانم ملاوردی در نشست بررسی تحقق حقوق شهروندی موانع و راهکارها گفته مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی برای دریافت پاسخ انجام شده و فکر میکنه به زودی به نتیجه برسه. در حال حاضر ده ها تن از پیروان آیین بهایی در زندان‌های ایران به سر میبرن و در بعضی از شهرها از فعالیت اقتصادی آنها جلوگیری میشه. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها زرتشتی ها، کلیمی ها و مسیحیان در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودشون آزاد هستند. بشنویم در این باره سخنان سیمین فندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان که با رادیو فردا گفتگو میکنه.
در دو سال گذشته صدها مغازه بهائی در ایران مغازهشون کلم شدن، صدها بهائی و از حق کار کردن ایران محروم بودن توی این چند سال و متاسفانه بسیاری از بهائیان سعی کردن که مراجع قانونی مراجعه کنن و از این طریق مشکلشون رو حل بکنن. تا حالا هیچ راه حلی به مشکلشون پیدا نکردن. مغازه هایی هم هستن که کلم هم میشن تا به امروز.
در واقع شما هیچ گونه نشانه ای از این سخنان خانم ملاوردی در عمل مشاهده نکردید که این نوع مذاکرات به سرانجامی رسیده باشه؟
متاسفانه خیر، و اگر بیانات خانم ملاوردی نشانگر غیرقانونی بودن این اقدامات هست، خیلی هم از این استقبال میشه و منتظرم هستیم که این بیانات به عمل بیانجامه و مغازه های بهایی که در حقیقت تنها درآمد خانواده های بهاییان در سراسر ایران هستن باز بشن و بهاییان به حقوق اصلی خودشون که خود یکی از این حقوق هم حقوق کار هست برسن.
خانم فندش، آیا آمار و اطلاعات مشخصی در مورد اماکن تجاری که پلمب شدن در مورد معتقدان با آیین بهایی در ایران وجود داره؟
بله، ببینید در سال گذشته بیشتر از 200 مغازه بهایی در ایران پلمب شده و در نامه‌ای که جامعه جهانی بهایی به آقای روحانی پارسال نوشتن اتفاقاتی رو که به جامعه بهایی در ایران اتفاق میفته و پلمب شدن مغازه های اونها، محرومیت از حق کار، حق تحصیل، یک آپارتمان اقتصادی خوندن، از آقای روحانی درخواست کردن رسیدگی بکنن.
خانم فندش، خانم ملاوردی به صراحت لهجه توی گفتگوها و مصاحبه‌هاش و شبکه‌های اجتماعی شهرت داره. حقوقدان هست و فعال سیاسی میانه روی هم بوده. توی سمت قبلی که معاونت رئیس جمهور در امور زنان خانواده رو به عهده داشت، پیگیری‌های چالش برانگیزی رو داشت در برخی از زمینه‌های مرتبط با مسائل حقوق زنان. فکر می‌کنید این سخن ایشون درباره رسیدگی به پلمپ اماکن تجاری بهائیان به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی می‌تونه روزنه امیدی برای گشایش فعالیت‌های روزمره بهائیان باشه؟
بله، امیدواریم که اینطوری بشه. بیانات ایشون، اگر که منظورشون این بوده که اتفاقاتی در این چند سال به خصوص به بهائی‌ها افتاده و پلم مغازه و اتهامات دیگه‌ای که علیه اونا شده این عملات غیرقانونی محسوب میشن، ما امیدواریم که در حقیقت این بیانات نشونگر این باشن و مغازه های بهائیانی که پلم شدن فک پلم بشن و از این به بعد هم هیچ مغازه بهائی در ایران بسته نشه و پلم نشه.
سیمین فندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آقای روحانی رفتن به سیستان بلوچستان، میگن مسئله آب که باید از طریق افغانستان حل بشه، فعل مجهول، حل بشود. کی باید بکند؟ کی؟ تا حالا چه کار شده؟ کی درست میشه؟ معلوم نیست. در مورد زنها هم ما برنامه داریم که سهم مدیریتی بیشتری به خانم ها بدیم. شما در هیئت وزارتتون یک خانم ندارین بیخ گوشتون در تهران، چه سهمی میخواین بدین؟ من نمیدونم این چه جور صحبت کردنه، این چه جور، آیا متوجه نیستن مردم میفهمن عاقلتر از این هستن که به این حرفا گوش بدن؟
دکتر هاشمی وزیر بهداشت طرحی را اجرا کرد به عنوان بیمه سلامت و اون پزشک خانواده که خیلی موفق بود، هزینه های درمانی مردم کمتر شده بود و مشکلات بیمارستان کاغذبازی ها اینها داشت کمتر می شده. ولی الان شایعه هست، نمیدونم برنامه های هست که این طرح داره کسب می خوره و پشیمون شدن و نمیدونم بودجه کم دارن. من نمیدونم آقای خامنه‌ای که میگه ما برای حضور مبارزه با استکبار هر جای دنیا حاضرین باشیم و هزینه کنیم، خب این پولهایی که میخوان هزینه بکنن نمیشه به وزارت بهداشت خود اون داده بشه که این طرح بیمه سلامت بزشت خانواده محکمتر قدیتر اشرفتر انجام بشه که مردم خودمون راضی باشن و مردم خودمون در رفاه و آسایش باشن و این طرح به شکست نخوره، طرح موفق.
مردم شریف ایران، گول اختلافای درون هیئت حاکمه رو نخورید، چون نه احمد نژاد مسئلهش مسئله مردم ایران، نه روحانی نه خامنه ای، یه سری اختلافای درونه بین وزارت هاست که بر سر قدرت و پول داره چونه میزنن. به این نمایش های اینها اصلا اعتبار رو اعتنا نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس های شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و بفرستید @فرداگرام، جایی هست که میتونید صدا و تصویر و مطالبتون رو برای ما ارسال کنید. با ورود اتحادیه جهانی کشتی به موضوع شکست عمدی علیرضا کریمی کشتیگیر تیم ملی امید ایران در مسابقات جهانی زیر 23 سال جهان، این پرونده وارد مرحله تازه شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، باخت عمدی علیرضا کریمی مقابل کشتیگیر روسیه به خاطر مواجه نشدن با حریف اسرائیلی بازتاب جهانی پیدا کرده و باعث شده اتحادیه جهانی کشتی از طریق کمیته حقوقی و قضایی خودش به این مسئله ورود کنه. گفته شده در صورت اثبات باخت تعمدی علیرضا کریمی در برابر حریف روس، احتمال محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کنه. از رضا جمالی بشنویم.
تبعات باخت تعمدی علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی برابر حریف روس در مسابقات اخیر امیدهای جهان در لهستان که با هدف عدم رویارویی با حریفی از اسرائیل انجام گرفت، ابعاد گسترده بین‌المللی پیدا کرده، تا جایی که خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد که اتحادیه جهانی کشتی در یک موضع‌گیری جدی پرونده علیرضا کریمی را به کمیته حقوقی و اخلاق این اتحادیه ارجاع داده است. بر پایه این گزارش قرار است در هفته‌های آتی هیئت رئیسه اتحادیه جهانی بررسی و نظر خود را در این باره اعلام کند. گفته شده که در صورت اثبات باخت تعمدی علیرضا کریمی در برابر حریف روس، محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کند. رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرده است.
آن اتحادیه جهانی کشتی و عوامل برگزار کننده مسابقات اخطار رو به ما دادن که اگر ما روبروی کشتیگیر اسرائیلی کشتی نگیریم، تیممون رو از گردونه مسابقات خارج میکنن.
با این حال مهدی رستمپور کارشناس کشتی در دانمارک در ارزیابی حکم هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی میگوید که مؤلفه‌های متعددی در حکم احتمالی علیه فدراسیون کشتی ایران مؤثر هستند.
توی قوانین کمیته اخلاق و حقوقی که توی سایت اتحادیه جهانی کشتی هم هست تاکید شده که مسائل قضایی، حقوقی، کیفری همه رو بررسی میتونن بکنن، میتونن برای اعمال محرومیت اقدام کنن در خصوص بی‌انضباطی ها یا اتفاقات غیر ورزشی. یعنی دست این کمیته کاملا برای این موضوع بازه. اما اون چه که پرسش انگیزه اینجا اینه که تحقیقات زمانی انجام میشه که یک طرف ماجرا در واقع موضوع رو انکار کنه. الان اینجا چیزی انکار نشده. وزارت ورزش ایران از این که مسابقه نداده تجلیل کرده، 10 تا سکه پاداش دادن. صدا و سیمای ایران هم به همین ترتیبی موضوع رو اعلام کرده. خود اون کشتیگیر هم در مصاحبه با صدا و سیما تاکید کرده که بله من باختم و خودم هم بودم میباختم. جایی برای تحقیقات اینجا باقی نمیمونه و مشخص نیست دقیقاً چی رو قرار تحقیق کنن. در طرف مقابل هم فدراسیون کشتی در بیانیه اعلام کرده که با تمام توان از حق کشتیگیران و مربیان خودمون دفاع میکنیم. خب حق کشتیگیر و مربی چیه دقیقاً که قرار ازش دفاع بشه؟ کشتیگیر حقش اینه که بره رو تشک مبارزه کنه و ببره و از این حق صرف نظر کرده، دیگه چه حق دیگه‌ای باقی میمونه؟ اینا به طور کلی مبهمه و ما صرفاً با بیانیه هایی از این دست مواجهیم. بیش از 3 دهه است که ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی با هم مسابقه نمیدن چون ورزشکاران ایرانی در میدان مبارزه حاضر نمیشن. آیا قرار تغییری تحولی در این خصوص اعمال بشه؟ آیا یک ارگان جهانی قرار رأی خاصی رو صادر کنه؟ به هر حال هواداران کشتی و به طور کلی ورزش ایران چون سایر رشته‌ها رو هم در بر میگیره این قانون، منتظرم تا نتیجه این پرونده رو ببینن که به کجا خواهد انجامید.
با توجه به اتفاقات چند سال گذشته، موضوع اجازه ندادن به ورزشکاران ایرانی برای رویارویی با حریفان اسرائیلی در مسابقات جهانی به نظر می‌رسد که از سیاست‌هایی است که فراتر از تصمیم‌گیری فدراسیون‌های ورزشی و حتی وزارت ورزش در جمهوری اسلامی است. در این میان خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که برخی اقدامات کشورهای رقیب کشتی ایران در خارج و برخی افراد در داخل کشور به توصیف این خبرگزاری در شعله ور کردن پرونده کشتی علیرضا کریمی نقش داشتند. برخی رسانه‌های داخل ایران با توجه به شرایط به وجود آمده در ارتباط با پرونده کشتی علیرضا کریمی خواستار ورود جدی مقامات ارشد سیاسی کشور به این پرونده جهت رایزنی و دیپلماسی شدند. علیرضا کریمی در مسابقات اخیر قهرمانی امیدهای جهان در حالی که از حریف روس خود تا ثانیه‌های پایانی جلو بود، اما صدای واضحی از کنار تشک او را به باختن تهیج می‌کند. علیرضا کریمی چند روز پس از این باخت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی شرایط آن لحظه از کشتیش را این گونه بیان کرد.
4-5 کشتی گذشته بود، من 3-2 جلو بودم، داشتم کشتی میگرفتیم که یهو دیدم مربیمون اعتراض کردن. برگشتم میگم که چرا اعتراض میکنی؟ من که جلو هم دارم کشتیم هم میبرم. بعد یه لحظه گفتن که باید به بازی اینجوری اسرائیل کشتیشو برده.
بعد از این باخت بود که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی هشتگ باید به بازی به این اقدام اعتراض کردند. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی را باعث صدمه به ورزشکاران و تیم‌های ملی می‌دانند. سیاستی که از سال 1983 میلادی تا کنون اعمال می‌شود. در همین زمینه هفته گذشته روزنامه بهار با اشاره به اتفاقات کشتی علیرضا کریمی نوشت آنچه که واقعیت تلخ پیش روست این است که علیرضا کریمی ها ورزشکارانی هستند که قربانی سیاست هایی می شوند که برخلاف آنچه در تبلیغات رسمی مطرح می شود کوچکترین کمکی به فلسطین نمی کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید، اما شما می تونید نظرتون رو دقیقا در مورد همین موضوع و احتمال‌های مرتبط با اینکه این باخت عمدی کشتیگیر ایرانی بر روی تشک میتونه محرومیت‌های سنگین رو به دنبال داشته باشه از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید، از طریق @فرداگرام.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از زمان تصویب قانون جرایم سیاسی به گفته یک عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی حتی در یک مورد هم به اون قانون در محاکم استناد نشده. محمد جواد فتحی گفته مرتکبین جرم سیاسی به عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی محاکمه میشن. او گفته در حال تهیه طرحی در مورد قانون هیئت منصفه مطبوعات مصوب سال 82 هستند. بکتش خمسه‌پور درباره وضعیت قانون جرایم سیاسی که یک سال و نیم پیش تصویب شده با ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده.
آنچه که ایشون گفتند که در همین حد عین واقعیته، برای اینکه در پرونده هایی که ما تا حالا ظرف این مدت که اون قانون تصویب شده، یعنی از سال 95 به این طرف 20 اردیبهشت 95 این قانون در صحن مجلس تصویب شد، از اون تاریخ تا حالا هیچ جا ندیدیم اجرا بشه در پرونده هایی که قاعدتا موضوع این قانون هست. اما من بحث رو میخوام به سطح دیگری ببرم و بگویم حتی با اجرای این قانون هم در واقع ما کاری نکرده ایم و رژیم خاص دادرسی برای جرایم سیاسی نداریم. برای اینکه در 3-4 بند توهین یا افترا به مسئولین مملکتی، به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی و جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و اینها مصداقی جرم سیاسی شمرده شده هست. در حالی که فلسفه منظور داشتن یک رژیم ویژه دادرسی برای جرایم سیاسی و جدا کردن اینها از جرایم عمومی اینه که نوعی جرم که متوجه شخص یا اشخاص خاصی نیست، اولا متوجه وضعیت عمومی نظام حاکم سیاسی کشوره و ثانیاً هیچ گونه نفع مادی یا ارضای تمنیات شخصی برای مرتکب نداره، اون جرم نوعاً که جرم هم اصلا نیست، اطلاق عنوان جرم بهش اشتباس، اون باید با رژیم جداگانه ای دادرسی بشه.
خب آقای زرفشان، اینجا شما اشاره که دارین به کاستی هایی که گویا در این قانون وجود داره.
بله، این قانون اصلا قانونه، حتی وقتی اجرا بشه قانون ناظر بر فعالیت های سیاسی یا جرائم سیاسی به اصطلاح نیست. بذارید من روشن کنم. مثلا در قتل یا آدم، در جرم قتل جان فرد یا افرادی هدفه، در سرقت مال شخص یا اشخاص معینی هدفه، در جرائم جنسی ارضای تمایلات و تمنیات جسمی و جنسی مرتکب هدفه. در همه این موارد اولا شخص یا اشخاص معینی هدف و موضوع عمل ارتکابی قرار میگیرند که بعد شاکی خواهند بود، ثانیا نتیجه ارتکاب نوعی نفع مالی برای مرتکب یا ارضای بعضی خواسته های مرتکبه، در حالی که وقتی کسی فی‌المثل با نظام سیاسی حاکم بر کشورش مخالفت دارد و اینو نقد میکنه، اولا این اقدام او متوجه هیچ شخص یا اشخاص معینی نیست و منتفع یا متضرر از چنین اقداماتی هیئت عمومی جامعه است. به همین دلیله که میگن به جای شاکی در جرائم سیاسی باید هیئت منصفه بشینه، برای اینکه فرض اینه که هیئت منصفه به خاطر ترکیبش که از نمایندگان طبقات مختلف اجتماعی تشکیل شده یه جوری نماینده جامعه است.
در اون ارتباط آقای زرفشان، گویا با توجه به اینکه قانون هیئت منصفه لغو شده یا حالا مسائلی داشته، گویا داره در اون زمینه کار میشه، ولی به عنوان یک وکیل دادگستری ایران، یک حقوقدان، آقای زرفشان راه حل چیه این وسط؟
به نظر من خود این قانون اصلا مسئله داره و رژیم خاصی برای دادرسی جرائم سیاسی نیست. یه سری جرائم مصداقی رو مشخص کردن، بیشتر در واقع حفاظتی است برای مسئولین و مقاماتی که تو این قانون اسم برده شده اند و اون مبانی اساسی که ضابطه تفکیک جرم عمومی از جرم سیاسی است اصلا تو این قانون شما نمیبینید. در جرم عمومی یه جور نفع شخصی برای مرتکب هست، مال کسی رو در سرقت میخواد ببره یا فرض فرمایید قصد جان کسی رو میکنه، در حالی که یه کسی که هدفش نظام سیاسی حاکم جامعه است، نتیجه ارتکاب عمل هیچ گونه نفع شخصی یا ارضای تمایلات و تمنیات شخصی نیست. به همین دلیل مثلا بحث ضرر و زیان ناشی از جرم منتفی است. این فلسفه پیش بینی کردن یک رژیم ویژه دادرسی برای جرایم سیاسی است، در حالی که در این قانونی که در سال 95 هم بعد از کلی کش و قوس تصویب شد، شما این تفکیک رو، این فلسفه بنیادی رو نمیبینید. یه سری جرایم رو شمردند و یه امتیازاتی که اون هم به هیچ وجه چیز اساسی نیست، این که مثلا از کسی که مرتکب این اقدامات میشه از پوشیدن لباس زندانیان معافه، ملاقاتش باید چون اینو چنان باشه، حق در اختیار داشتن کتاب و نشریات و این صحبت ها رو دارد که اینها مضحکه است. من با خود این قانون مسئله دارم و این قانون به هیچ وجه به معنای یک رژیم ویژه دادرسی برای جرائم سیاسی به کیفیتی که عرض کردم جدا از جرائم عمومی نیست.
ناصر زرفشان بود، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. بکتش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد در مورد تصویب قانون جرائم سیاسی که به گفته یک عضو کمیسیون قضایی حقوق مجلس حتی در یک مورد هم به این قانون در محاکم استناد نشده. اما بشنویم از ادامه چالش‌های ایران و عربستان. این بار موضوع یمن و سوریه نیست، بلکه لبنان به عرصه‌ای برای رویارویی ایران و عربستان تبدیل شده. از شاهین بشیری بشنویم.
وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه 10 آذر ماه بار دیگر با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه گفته است بقای لبنان در گروه خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله است. به گزارش رویترز، عادل جبیر در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه ای در روم اظهار داشت لبنان تنها در صورت خلع سلاح حزب قادر به بقا یا پیشرفت خواهد بود. تا زمانی که یک گروه شبه نظامی وجود دارد، به گفته وی، صلح در لبنان محقق نخواهد شد. وزیر امور خارجه عربستان در بخش دیگری از اظهارات خود وضعیت در لبنان را غم‌انگیز توصیف کرد و گفته است ایران سراسر منطقه را به آشوب کشیده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در پاسخ این سوال که این گونه اظهارات عادل جبیر و سایر مقام‌های عربستان آیا زمینه سازی برای اقدامات جدی‌تر در ضرب به ایران است، به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً همینطور هست. من فکر میکنم که این حرف‌ها در مورد حزب الله یک جوری هماهنگی شده با سیاست‌های اسرائیل در منطقه. در حقیقت اسرائیل و عربستان سعودی دنبال این جریان هستند که پس از خاتمه مسئله داعش در سوریه به هیچ وجه حزب الله به عنوان یک پیروز جنگی به صحنه سیاسی لبنان برنگرده. عادل جبیر هم این مسئله رو تاکید کرده که در حقیقت این سلاح حزب الله هست که به این نیرو قدرت داده. من فکر می‌کنم خلع سلاح حزب الله یک برنامه بین‌المللی است و در پی اون نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه کشورهای دیگر منطقه هم هستن. ولی اینکه حزب الله تسلیم بشه به این مسئله شک دارم، چون به هر حال حزب الله بازوی نظامی ایران هم هست در منطقه.
گروه حزب الله لبنان در دهه 1360 با حمایت مالی، نظامی و سیاسی ایران تأسیس شد و اکنون در دولت لبنان مشارکت دارد و از طرف دیگر نیروهای این گروه در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد در حال جنگ با مخالفان حکومت سوریه هستند. وزیر خارجه عربستان سعودی در حالی از خلع سلاح حزب الله لبنان سخن میگوید که فرمانده کل سپاه 5 آذر در گرد همایی بزرگ بسیجیان تهران گفت جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. محمد علی جعفری همچنین با اشاره به تشکیل هسته های مقاومت افزود
این هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه تشکیل شده و نتیجه اون را مردم منطقه دیدند. در بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم حلقه های کوچکتر این مقاومت تشکیل شده و انشاءالله در آینده های نزدیک به صورت پی در پی شاهد نقش آفرینی این بسیج جهانی انشاءالله خواهیم بود.
وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای با اشاره به اینکه دخالت‌های ایران در منطقه از زمان انقلاب در سال 1357 آغاز شده گفته است این روند می‌بایست متوقف شود. عادل جبیر پیش از این نیز در نشست امنیتی مونیخ که 30 بهمن ماه 1395 برگزار شد، طی سخنانی مشابه گفته بود:
ما امیدواریم که ایران رویه خود را تغییر دهد. ما به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم. ایران تمدنی بزرگ است، همسایه ماست. ما باید با آنها سالیان سال رابطه داشته باشیم. ولی برای رابطه خوب داشتن نیاز به خواست دو جانبه است. 35 سال ما دست دوستی به طرف ایران دراز کردیم و در پاسخ 35 سال مرگ و نابودی دریافت کردیم. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و حالا فکر میکنیم با درکی که جهان از رفتارهای ایران پیدا کرده، فشار کافی میتواند ایران را در مسیر صحیح بیاندازد تا رفتارش را تغییر دهد.
انتقادهای جدید عادل جبیر در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه روم از ایران و اقداماتش در منطقه در حالی بیان شده است که وزیر امور خارجه ایران نیز در همین کنفرانس تاکید کرد ایران برخلاف دیگران برای کنار گذاشتن بازیگران منطقه‌ای تلاش نمی‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از فری مالیزیا تودی می‌نویسد محمد جواد ظریف با بیان اینکه برخی کشورها اشتباه می‌کنند و ایران را مقصر می‌دانند گفت که تهران به سهم خود خود تلاش نمی کند بازیگران منطقه ای را کنار بگذارد، زیرا نیاز است که همه کشورهای منطقه با یکدیگر همکاری کنند. نگرانی عربستان سعودی از فعالیت‌های ایران در لبنان و تأمین مالی گروه حزب الله که مجری سیاست‌های ایران در لبنان محسوب می‌شود، حتی با تشویق سعد حریری نخست وزیر این کشور برای اتخاذ یک سیاست تند برطرف نشد. سعد حریری 13 آبان ماه سال جاری در جریان سفر خود به عربستان ضمن متهم کردن ایران به دخالت در امور کشورهای عربی اعلام کرد که از مقام خود کنارگیری می‌کند. اعلام استعفای حریری باعث بروز تنش بین لبنان و عربستان شد. مقام‌های لبنانی عربستان را متهم کردند که سعد حریری را برخلاف میلش در این کشور نگاه داشته، ولی عربستان سعودی این مسئله را رد کرد. سعد حریری اکنون به لبنان بازگشته است و گرچه فعلا در سمت نخست وزیری باقی مانده، اما ششم آذر ماه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. به گزارش رویترز، سعد حریری در گفتگو با شبکه سی نیوز فرانسه حضور حزب الله در کشورهایی از جمله سوریه و عراق را در ادامه تأثیرات ایران دانسته و خواهان ارائه راه حلی سیاسی در منطقه شد. سعد حریری تاکید کرد که اگر ایران و حزب الله پیشنهادش را درباره شرایط سیاسی جدید نپذیرند، از سمت خود کنارگیری می‌کند.
چالش ایران و عربستان بر سر لبنان در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای موضوع گزارش شاهین بشری بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا اما خبرهای ورزشی رو بشنویم با همکارم حبیب روشنزاده.
ماجرای بازنده شدن عمدی و اجباری علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی لهستان برای روبرو نشدن با کشتیگیر اسرائیلی مورد بررسی و پیگیری کمیته بین‌المللی المپیک نیز قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، اتحادیه جهانی کشتی به یک بار با فشار و پیگیری‌های کمیته بین‌المللی المپیک مواجه شده، به گونه‌ای که خواست و انتظار کمیته بین‌المللی المپیک بسیار جدی‌تر از بیانیه‌ای است که اتحادیه جهانی کشتی دو روز پیش صادر کرد. از همین رو رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، برای دنبال کردن پرونده علیرضا کریمی و کادر فنی تیم ملی امید ایران به سرعت وارد مذاکرات حضوری و مستقیم با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی شده است تا شاید در حد همان کمیته انضباطی اتحادیه جهانی موضوع بررسی شود. در گذشته به ایران چندین بار در مورد عدم رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی هشدار داده شده بود. با وجود گذشت بیش از 24 ساعت از قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه و همگروه شدن ایران با پرتغال، اسپانیا و مراکش، واکنش‌ها و اظهار نظرها نسبت به چگونگی این گروه همچنان ادامه دارد. از جمله خداداد عزیزی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، در شبکه 3 گفت ایران در مقابل پرتغال و اسپانیا بازنده نخواهد شد چون دارای دفاع محکمی است.
ما اگه مراکش بتونیم ببریم، نظر من 50-50 شانس صعود داریم. تیم ما، من مطمئنم که به راحتی به اسپانیا و پرتغال به باز نیست، چون ما تو این چند سال گذشته یه دستاورد خوبی کلوش داشته، اونم دفاع تیمیمون فوق‌العاده است.
علی پروین، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، اما نگاه دیگری به تیم ملی و به ویژه مناسبات آن با فدراسیون فوتبال ایران دارد.
ببین، شوانا تیم ملی ما همین الان با فدراسیون فوتبال مملکت دعوا داره. به جای که آقای کیروش بره توی خاطره راحتی داشته باشه، دغدغه اون پول و لباس و اینا نداشته باشه، همش با فدراسیون درگیره.
یکی از دغدغه ها پیدا کردن حریفان تدارکاتی مناسب برای بازی های آمادگی است. سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در روسیه برای تیم روبین کازان بازی میکند، حملات برخی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به کافو، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال برزیل را محکوم کرد. این کاربران کافو را که قرعه ایران را در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی درآورد، مورد حملات لفظی و دشنام قرار دادند. سردار آزمون گفت با جوک‌هایی که علیه کافو ساختند و فخاشی کردن نسبت به او، از حالا ما بازی را باخته‌ایم. مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرد این کار زشت است. آخر ما میگوییم فرهنگ چند هزار ساله داریم. و امروز یک شنبه، وزنه‌برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان در انتظار نخستین مدال طلا است. کیانوش رستمی قهرمان المپیک در آنهایم آمریکا در وزن 85 کیلوگرم در مسابقات جهانی وزنه‌برداری روی تخته می‌رود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا پخش شد. اما اگر از طرفداران برنامه دیدگاه ها هستید، میزگرد هفتگی رادیو فردا میتونید با فرین آسمی همراه بشید و در مورد روز دانشجو بشنوید. به بهانه ستاره دار شدن و اعمال محدودیت های تازه دانشجویان در آستانه روز دانشجو. ممنونیم که با ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه 16 آذر روز دانشجو، روزنامه جامعه فردا به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، از ستاره دار شدن دست کم 150 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در مهر ماه سال جاری خبر داده. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم گفته در جلسه‌ای که فراکسیون موسوم به امید با منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داشته، او تایید کرده که تعداد دانشجویان ستاره دار در سال تحصیلی جدید بیش از 100 نفر است. این آمار جدا از دانشجویان بهایی و دیگر دانشجویان است که همچنان به خاطر عقیدهشان از تحصیل محرومند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های امروز به محدودیت های اخیر برای دانشجویان و نقش وزیر علوم در این محدودیت ها میپردازم. با حضور دو مهمان، تارا سپهریفر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران ساکن آمریکا، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نسخه طولانی تر این برنامه را در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. سوال اولم خانم سپهریفر در مورد اینه که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی که در سال 92 داشت وعده داده بود که محرومیت از تحصیل رو برمیچینه و گفته بود که فضای دانشگاه رو بازتر خواهد کرد. الان این خبری که دوباره تعدادی دانشجو ستاره دار شدن و محروم از تحصیل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
همونطور که شما اشاره کردید، باز کردن فضای دانشگاه و برطرف کردن محدودیت‌هایی که برای فعالیت دانشجویان وجود داشت که باعث می‌شد در مقاطع بالاتر تحصیلی از تحصیلشون جلوگیری بشه، یکی از وعده‌های اصلی آقای روحانی در دور اول انتخابات بود و طبق اخباری که منتشر شد تا حد زیادی وزارت علوم موفق شد که دانشجویانی که به عنوان ستاره‌دار شناخته شده بودند در جامعه رو به دانشگاه برگردونه. ما چندین مورد داشتیم از کسانی که علی‌رغم وعده‌ای که داده شده بود نتونستن به دانشگاه برگردن، ولی تعداد بیشتری تونسته بودن برگردن. اما تعدادی از این دانشجو مجبور شده بودن که تعهد عدم فعالیت یا رعایت خطوط قرمزی که لزوماً با قانون همخوانی نداره رو امضا بکنن. در طول سالهای بعد ما موردی یکی دو مورد شنیده بودیم، دانشجویانی که ازشون خواسته شده بود به وزارت علوم مراجعه بکنن، باهاشون صحبت شده بود یا تعهد گرفته شده بود. با توجه به اخباری که منتشر شده، این تعداد به نظر میرسه که افزایش پیدا کرده، و با توجه به اینکه این مسئله یکی از وعده‌های مستقیم آقای روحانی بوده، فکر میکنم اگر بهش رسیدگی نشه عملا عقب‌گرد خیلی واضحی از وعده‌هایشون خواهد بود. با توجه به اینکه در انتخاب وزیر علوم هم تعدادی از فعالین دانشجویی و دانشگاهیان گلایه داشتند که به باز کردن فضای دانشگاه اولویت کافی داده نشده.
حالا به مسائل مربوط به وزیر علوم هم بعداً خواهیم پرداخت. اشاره کردید به تعهدنامه. الان هم بعضی از فعالان دانشجویی اعلام کردن که برخی از دانشجویان ستاره دار بهشون گفته شده که اگر یه تعهدنامه رو امضا بکنن موافقت میشه با تحصیلشون و مشکلشون حل میشه. شما که خودتون دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف بودید، فعال دانشجویی بودید، اشاره هم کردید به این تعهدنامه. این تعهدنامه ها چی میخواد از دانشجو دقیقاً؟
من متاسفانه متن تعهدنامه های جدید رو ندیدم، در نتیجه نمیدونم که چه مواردی از دانشجو درخواست میشه. اما عملا طبق تجربه گذشته، معمولا عدم فعالیت دانشجویی یا کاهش فعالیت دانشجویی، ببینید من فکر میکنم مشکل اینه که بخشی از نیروهای امنیتی نگاهشون به دانشگاه هنوز یک نگاه امنیتیه، یعنی که به جای اینکه دانشگاه رو فضای فعالیت علمی، فرهنگی و سیاسی در نظر بگیرن، بهش به عنوان یک محیطی که بالقوه میتونه خطرناک باشه و پتانسیلی باشه که ممکنه برای کشور مشکل ایجاد بکنه نگاه میکنن و با این نگاه با فعالیت‌های دانشجویی و فعالین دانشجویی برخورد میکنن. در دوره اول آقای روحانی بسیار از گروه‌های دانشجویی که در دولت آقای احمدی نژاد مجوزشون لغو شده بود و ممنوع شده بودن از فعالیت، اجازه فعالیت دوباره پیدا کردن، اما به نظر میرسه که روکرد همچنان در محدود نگه داشتن دانشگاه است، به خاطر اینکه نگاه امنیتی به دانشگاه هیچ وقت رفت نشده حتی در دوره اول آقای روحانی.
خیلی متشکرم خانم سپهری فرد. آقای مهدوی آزاد، یه صحبتی هم خانم سپهری فرد کرد در مورد حرفای آقای روحانی. دو روز قبل از اینکه گزارش روزنامه جامعه فردا در مورد ستاره دار شدن تعداد زیادی از دانشجویان منتشر بشه، حسن روحانی در یه گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که باید فضای بازی در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده بشه و گفت که نمیشه دانشگاه رو در افکار یا سیاست خاصی محدود بکنیم، دانشجو باید آزادی عمل داشته باشن. این تفاوت یا تناقض رو شما چطور می‌بینید؟ چطور میشه که آقای روحانی این حرف رو میزنه ولی بعد خبر از ممنوع تحصیل شدن بعضی از دانشجوها میاد، ستاره دار میشن دانشجوها؟
بیش از 50 ساله که دانشگاه‌ها موتور محرکه توسعه سیاسی در ایران هستن. همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب با چیزی به نام انقلاب فرهنگی برای بیش از 2 سال دانشگاه‌ها رو درش اساسا تخته بکنن و ببندن. مشخصا بعد از دوم خرداد 1376 و پیروزی دولت اصلاحات، انرژی فوق‌العاده‌ای که در سطح دانشگاه‌ها منتشر شد باعث شد که دانشگاه‌ها نه تنها موتور توسعه سیاسی باشن بلکه کانون تحولات سیاسی باشن. از همون مقطع بخش بزرگی از حاکمیت انرژی خودش رو معطوف کرد به سرکوب این انرژی، به پایین آوردن این انرژی و دخل و تصرف در فرآیندهای طبیعی دانشگاه‌ها. اگر یک زمانی صرفاً وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئول مشکلات سیاسی دانشگاه‌ها بود، مسئول ستاره دار کردن بود، مسئول چانه زدن با شهروندان محروم از حق تحصیل مثل بهائی‌ها یا خانواده‌های ساواکی‌ها و غیره بود، به تدریج سپاه پاسداران تمام عیار وارد ماجرا شد. قدرت بسیج دانشجویی مخصوصا در دولت آقای احمدی نژاد به نحو فوق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرد. فقط بودجه بسیج از فاصله بین سال 84 تا 92 11 برابر شده و اطلاعات سپاه پاسداران هم نقشه گسترده تری پیدا کرد. به این اعتبار تحولات داخلی دانشگاه الان صرفا در اختیار دولت یا هیچ نهاد بخشی نیست. در واقع این حاکمیت هست که اراده خودش رو بر دانشگاه تحمیل میکنه. تعدد نهادهای تصمیم گیر، تعدد نهادهایی که بازیگر هستند در صحن دانشگاه و فضای عمومی جامعه باعث شده که هیچ کدام از وعده های آقای روحانی عملا محقق نشه. نمیخوام بگم آقای روحانی تمام تلاششو کرده، به نظر میرسه خود آقای روحانی هم در اجرای وعده هاش سستی کرده. در برخی از زمین ها از جمله انتخاب وزیر علوم به مراتب از استانداردها و وعده هایی که داده عقب نشینی کرده. در حوزه های مثل انتخاب زنان یا اقلیت های دینی مخصوصا اهل تسنن به وضوح از وعده هاش عقب نشینی کرده. اما در اون حوزه سیاسی که میتونیم با اطمینان بگیم دولت آقای روحانی مایل به توسعه سیاسی است، به این خاطر که عمده هوادارانش در دانشگاه ها متمرکز هستند، با مشکلات عدیده با کانون حاکمیت مواجه هست. به اعتبار فکر میکنم نه تنها آقای روحانی، هیچ رئیس جمهوری در ایران در این فضای فعلی نمیتونه فضای دانشگاه ها رو تغییر بده.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. خانم سپهری فرد، یکی از مسائلی که اشاره شد هم خودتون اشاره کردیدم آقای مهدوی آزاد در مورد وزیر علوم بود. خب میدونیم که مخالفان زیادی داشت آقای غلامی و موقعی که برنامه هاشو داشت اعلام میکرد یک مسئله رو که جزء برنامه خودش اعلام کرد، کاهش نگاه امنیتی به دانشگاه بود، اما مخالفانش میگفتن که اگر که آقای غلامی بیاد و وزیر بشه به امنیتی شدن دانشگاه ها میانجامه. الان واقعا چقدر فکر میکنید که دانشگاه ها امنیتی شد و حضور آقای غلامی تاثیر داره در محدود شدن فعالیت تشکل های دانشجویی یا محروم شدنشون از تحصیل؟
فکر میکنم همونطور که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، وزارت علوم و وزیر علوم جزو وزارتخونه های حساسی بوده که همیشه نوعی نگاه امنیتی بهش وجود داشته و یکی از مشکلات اساسی که دانشگاه ها باهاش مواجه بودند همیشه تمایل دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در ساز و کار ارائه مجوز به گروه های دانشجوی، برنامه های دانشجوی و مداخله در فعالیت های دانشگاهیه. در نتیجه مسئله اینه که فکر میکنم یکی از انتقادهایی که از آقای غلامی مطرح میشد این بودش که ایشون به اندازه کافی ایستادگی نکرده بودن در مقابل حضور یک سری از این نهادها در دانشگاه. و ترسی که وجود داشت این بودش که رفتار کژدار و مریضی که با دانشگاه داشتن منجر به تشدید فضای امنیتی بشه.
دقیقاً چه نیروهایی مد نظرتون هست؟
خیلی از موارد برای اینکه به عنوان یک مثال بخوام از دخالت نهادها صحبت بکنم، برای برگشتن دانشجویان که ستاره دار شدن به دانشگاه استعلام از مراجع امنیتی گرفته میشه. وزارت علوم اساسا تصمیم گیرنده نیست که بتونه رسن اقدام بکنه. اگر شما کیس یکی از دانشجویانی که فعالین دانشجوی شناخته شده خانم مهدی گلرو رو نگاه بکنید و مشکلاتی که برای ایشون پیش اومده، بارها درباره این که وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه و وزارت علوم اساسا منشأ محدودیت هایی که برای ایشون وجود داره حتی به صورت شفاف صحبت نمی‌کنند. درنچه این چیزی که وجود داشته و فکر میکنم برای باز شدن فضای دانشگاه احتیاج به وزیر علومی هست که حاضر باشه در مقابل این دخالت ها بایسته و از حقوق دانشجویان حمایت بکنه. اما با توجه به اینکه مسئله ممکنه پیامدهای بیرونی داشته باشه، وزیر علوم به تنهایی نمیتونه در مقابل این مسئله بایسته. یعنی در واقع باید عزم دولت هم باشه که مسئله رفع نگاه امنیتی یا کاهش نگاه امنیتی رو در اولویت برنامه هاش قرار بده. علارغم اینکه آقای روحانی تاکید میکنن که به وعده هاشون پایبند هستن، حداقل در افکار عمومی و در فضای عمومی تمایلی به هزینه دادن برای یه سری از این وعده ها ندارن.
خانم سپهری فر، شما فکر میکنید که وزیر علوم چقدر میخواد که جلوی امنیتی شدن دانشگاه رو بگیره؟ یعنی حالا الان آقای غلامی با توجه به شناختی که دارید فکر میکنید چقدر خودش میخواد که جلوی امنیتی شدن دانشگاه رو بگیره و چقدر این خواست خودشه که دانشگاه امنیتی تر بشه؟
شناخت شخصی از ایشون ندارم، ولی با توجه به سابقه مدیریتشون در دانشگاه بوعلی سینای همدان و گفته های فعالین دانشجویی به نظر میرسه که ایشون شخصا نگاه امنیتی به دانشگاه ها ندارند، برخلاف برخی دیگه از وزرایی که در دوره های قبل به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد هدایت وزارت علوم رو بر عهده داشتن، برای رؤسای دانشگاه که اساسا نگاه امنیتی داشتن به دانشگاه. به نظر نمیرسه که آقای غلامی جزء اون دسته از دانشگاهیانی باشن که نگاه امنیتی دارن. انتقادی که بیشتر از همه به ایشون مطرح میشد عدم ایستادگی در مقابل برخی از این نهادها بود. سوالی که مطرح میشه اینه که ایشون چقدر حاضرن هزینه بدن برای اینکه از استقلال دانشگاه در مقابل این نهادها محافظت بکنن.
آقای مهدوی آزاد، همین سوال هم دوست دارم از شما بپرسم، چقدر موافقین با خانم سپهری فر؟
آقای منصور غلامی خودش یک کیس استادیه، اتفاقا یک گزینه شاخص خیلی مناسبه برای اینکه بفهمیم در پشت پرده های قدرت چه اتفاقی میفته. دو فعال اصولگرای دانشگاه همدان، بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا، در زمانی که آقای غلامی در دولت آقای خاتمی رئیس این دانشگاه بود با خبرگزاری فارس مصاحبه کردند. یکیشون میگوید که آقای غلامی در اون زمان از رفراندوم قانون اساسی حمایت کرد، از اردوهای مختلف حمایت کرد، حامی اعتراضات دانشجویی بود و او یک اصلاح طلب افراطی است، و دیگری میگوید که اساسا منصور غلامی ضد نظامه. دانشجویان همدان بیانیه دادن، منظورم حدود یک ماه پیشه، و در بیانیه‌شون گفتند آقای غلامی عامل ناقه، عبارت مرتجع با لباس مقبول رو استفاده کردند. سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده؟ چگونه ممکن است یک نفر در دولت محمد خاتمی آنچنان اصلاح طلب تندی باشه که اصولگرایان میگویند ضد نظام است و الان به چنین اصولگرای مخالف آزادی بیانی تبدیل شده باشه؟ پاسخش یک کلمه است: ریاکاری. در واقع بخش بزرگی از فعالان سیاسی ما به خاطر فشارهای بالادستی، فشارهای کانون قدرت تغییر شکل دادن، از میدان مانورشون کاسته شده. در همین وزارت علوم دولت آقای روحانی در 4 سال ابتدا 7 بار مقامات ارشد وزارت علوم در سطح وزیر تنها در روی پرده قدرت عوض شدند. آقای روحانی اول جعفر میلی منفرد رو معرفی کرد، مجلس اعتماد نداد، بعد جعفر توفیقی رو به عنوان سرپرست گذاشت. قرار بود او به عنوان وزیر معرفی شه، علی مطهری گفت که آقای خامنه‌ای مخالفت کرده، بعد رضا فرجی دانا رو منصوب کرد، بعد از او و عزل او توسط مجلس محمد علی نجفی به عنوان سرپرست معرفی شد. دوباره قرار بود به عنوان وزیر معرفی شه، آیت الله خامنه‌ای مخالفت کرد، محمود نیلی احمد آبادی رو معرفی کرد، مجلس مخالفت کرد، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رو معرفی کرد، مجلس مخالفت کرد و نهایتاً رسید به محمد فرهادی. و این تازه در روی پرده های قدرته. همین الان حرفهای نمایندگان مجلس، مشخصاً غلامرضا حیدری نماینده تهران و عضو فراکسیون امید، نشون میده که منصور غلامی گزینه 21 حسن روحانی برای وزارت علوم بوده. در شرایطی که این چنین فشار بالادستی از طرف حاکمیت وجود داره، حاکمیت به سرعت نیروهای سیاسی رو عزل میکنه، براشون پرونده میسازه، به اسم فتنه دچار مشکلاتشون میکنه، حقیقت اینه که خیلی پس ذهن یا ته دل مقامات سیاسی مهم نیست. مهم نیست که طرف چقدر در ته دلش معتقد به آزادی بیان باشه. مهم این است که در چنین حکومتی نیروهای سیاسی نمیتونن انگیزه ها و نگاه کارشناسای خودشون رو روی میز بگذارن، مجبور به ریاکاری میشن، مجبور به حمایت از سیستم میشن و خروجی اون نهایتا همون چیزیه که شاهدش هستیم.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به گزینه‌هایی که آقای روحانی معرفی کرده بود و مورد قبول واقع نشدن. چقدر نقش رهبر جمهوری اسلامی رو در این زمینه می‌بینید؟ خب قبلا گفته شده که وزرای دفاع و امور خارجه و اطلاعات رو با هماهنگی رهبر معمولا رؤسای جمهور انتخاب می‌کنن، ولی چقدر آقای خامنه‌ای روی وزارت علوم حساسه؟
بدون تردید چهره کلیدی و پشت پرده وضعیت فعلی ساختار آموزش عالی کشور شخص آیت الله خامنه ای است. درسته که جناح اصولگرا یا نهادهای سازمانی بالقوه اصولگرا مثل بسیج و سپاه در دانشگاه‌ها میدان بسیار فراخی دارند، اما دیدگاه های آیت الله خامنه ای کاملا روشن هست و اتفاقا پنهان هم نمی‌کنه. از بعد سیاسی پرونده بورسیه ها رو دولت اول آقای روحانی وزیر علوم مطرح کرد. یک فساد بزرگ در دانشگاه‌ها بود و نه فقط فساد، بخش بزرگی از نیروهای رادیکال متعصب بیسواد مذهبی با این پروسه به دانشگاه تزریق شدن. اینها بعدا با این بورسیه های کلان به عنوان استاد به بدنه دانشگاهی کشور حقوق نمیشن. اینها سالها میتونن دانشجویان رو آزار بدن. وزارت علوم آقای روحانی سعی کرد با این ماجرا مقابله کنه، با دستور شخص آیت الله خامنه‌ای پروژه متوقف شد. بعدا آقای خامنه‌ای موضع رسمی و علنی هم علیه این تصمیم وزارت علوم گرفت و تازه به قوه قضاییه اجازه داد که آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو نقض کنه، یعنی به این معنا که وزیر علوم رو میتونه حتی محاکمه کنه. یا نمونه دیگه‌اش در دانشگاه آزاده، بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی مجموع انتصاباتی که در این دانشگاه انجام شده، از انتصاب علی اکبر ولایتی گرفته تا فرهاد رهبر رو اگر نگاه کنیم و تصمیماتی که در این دانشگاه اتخاذ شده، به وضوح به ما نشون میده که آقای خامنه‌ای چه تصوری از دانشگاه داره. یک نهاد ایدئولوژیک، نهادی که در آن قرار نیست دانشمند تربیت بشه، بلکه قرار هست نیروهای ایدئولوژیک وفادار به کانون قدرت تربیت بشن.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. خانم سپهری فرد، آقای روحانی سال 94 در جمع دانشجویان دانشگاه شریف سخنرانی کرد و گفت که در زمان آقای احمدی نژاد نمی‌شده که به مناسبت 16 آذر دانشجو تجمع برگزار بکنن و کسی جرئت نمی‌کرده از جنبش دانشجویی اسم بیاره. الان هم می‌بینیم که خب خیلی از تجمع‌های دانشجویی لغو میشن. به گفته یکی از دانشجوی دکترای دانشگاه تهران که در توییترش نوشته بود که تعدادی از تجمع‌هایی که قرار بوده به مناسبت 16 آذر امسال برگزار بشن لغو شدن. آقای روحانی این حرف رو زده بوده، ولی الان ما می‌بینیم که دوباره همچنان تجمع لغو میشه و محدودیت‌ها زیاد میشه.
من فکر می‌کنم که حرف آقای روحانی لزوما نادرست نیست، اما مقایسه کردن فضای دانشگاه در دوران دولت آقای احمدی نژاد با دولت آقای روحانی اساساً به نظرم مقایسه غلطیه، برای اینکه به صورت خیلی مشخص برنامه دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علومش از بین بردن فضای فعالیت دانشجویی بود و به خصوص در بعد از سال 88 دانشگاه‌ها به صورت کامل فعالیت دانشجویی براش بسته شد. در اینکه در طول 5 سال گذشته دوباره فضا برای فعالیت مهیا شده تردیدی نیست، اما چیزی که به نظر میرسه اینه که روی کردی که دولت داره به دلیل تمام محدودیت هایی که آقای مهدوی آزاد توضیح دادند همچنان نگاه کژدار و مریضه، یعنی چیزی که اجازه فعالیت حداقلی داده بشه اما اجازه فعالیت به حدی داده نشه که امکان این وجود داشته باشه که فضا از دست وزارت علوم خارج بشه. یعنی این نگاهی که وجود داره که اگر فضای فعالیت باز بشه امکان این وجود داره که فضا از دست دولت خارج بشه و این مسئله باعث میشه که در هر دانشگاه عمل کرد با توجه به حساسیت ها متفاوت باشه و برخورد ها سلیقه‌ای باشه. یکی از مهمترین مشکلاتی که در دولت آقای احمدی نژاد وجود داشت برخورد سلیقه‌ای و سیاسی رؤسای دانشگاه با دانشجویان و فعالین دانشجویی بود. دانشگاه‌های وجود داشت که مثل دانشگاه امیرکبیر، مثل دانشگاه تربیت معلم، مثل دانشگاه اعظم طباطبایی و امیرکبیر که برخورد با فعالین دانشجویی بسیار شدیدتر بود، به دلیل اینکه رؤسای دانشگاهی که منصوب شده بودند روی کرده محدود کننده تری داشت.
داشتن و به دلیل اینکه از فضای دانشجویان دانشگاه‌ها ترس بیشتری وجود داشته در حاکمیت در مقایسه با یک سری از دانشگاه‌ها که فضای فعالیت دانشجو برشون اندکی بازتر بود. به نظر میرسه که برخوردهای سلیقه‌ای ادامه خواهد داشت مگر اینکه وزارت علوم تصمیم داشته باشه که این رویکرد رو عوض بکنه و اجازه بده که فعالیت‌های دانشجویی دوباره از پایین و از بطن جامعه دانشگاهی شکل بگیره. من فکر می‌کنم این تردید و ترس و عدم اعتماد به بدنه دانشجویی در دولت آقای روحانی هم وجود داره، علی‌رغم چهره‌هایی که از بین دانشجویان بودن اعتماد داشتن و سعی کردن مسئله دانشگاه‌ها رو به راه مستقیم برگردونن و هزینه‌های خیلی زیادی دادن، هم ماجرای بورس‌های غیرقانونی، چون مسئله فضای دانشگاه‌ها صرفاً یکی از چندین مسئله هستش که وزارت علوم باید باش مواجه باشه. به نظر میاد که این عدم اعتماد و تصمیم برای محدود و کنترل شده نگه داشتن این فضا تغییری نکرد، حتی اگر در ظاهر اجازه برگزاری یک سری تجمعات به دانشجویان داده بشه، ریشه بی‌اعتمادی به فضای دانشگاه و جامعه دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه هنوز وجود داره.
خیلی متشکرم آقای مهدوی آزاد. فکر می‌کنید که چرا اینقدر حکومت از فضای دانشجویی، از جنبش دانشجویی هراس داره؟
با حرفای سرکارخانم بسیار موافقم. راهبرد اصلی حکومت بیش از دو دهه است کنترل دانشگاه هاست. در واقع مثل دیگه زودپز که یه در میگذاریم تا مانع از انفجار مثلا بخار آب بشیم، سعی کردن با طرق مختلف با استفاده از ابزار مختلف، از ابزار امنیتی گرفته تا ابزارهای مثل ستاره کردن دانشجویان تا برخوردهای قضایی تا دادن بورسیه، برخوردهای تشویقی، وام دانشجویی و غیره، یه در بزرگ روی این دیگه زودپس بگذارن مانع از انفجار این کانون ملتهب بشن. مثلا خیلی روشنه، دانشجویان به واسطه دانشجو بودنشون و اساتید به واسطه آگاهی‌هایی که دارند معترض و منتقد بسیاری از روال‌های موجودن. اما خب ساختاری که انعطاف پذیری نداره، یک حکومت خودمحور هست، نمیتونه خودش رو تغییر بده، همین اعتراضات کوچیک رو هم حمله بر براندازی میکنه و با اون برخورد میکنه. به این اعتبار جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در حوزه دانشگاه دچار یک انسداد تمام عیار شده. واقعیت این هستش که باز کردن یک روزنه به انفجار این دیگه جوشان منجر خواهد شد. منم این تمام تلاشش رو بر این مسئله متمرکز خواهد کرد. در افق کوتاه مدت هر گونه تغییر و تحولی رو من شخصا باور نمیکنم، بسیار خوشبینانه میدونم و به نظرم اتفاقا در آستانه تحولات بزرگ فشار بر دانشگاه افزایش پیدا خواهد کرد.
من فکر میکنم که تشبیه کردن فضای دانشگاه به چیزی که در حال انفجاره ممکن خیلی دقیق نباشه. دانشگاه ایران در طول دو دهه گذشته از سیاست فاصله گرفتن و کلا فضای فعالیت دانشجویی فاصله داره با چیزی که ما مثلا در 18 تیر دیدیم یا حتی در دوره آقای خاتمی، دوره دومشون و دوره اول آقای احمدی نژاد مشاهده کردیم. من فکر میکنم که بخشی از حاکمیت قطعا نگاهش به دانشگاه به فضایی که میتونه ایجاد ناآرامی بکنه، اما فکر میکنم که فضای دانشگاه ها لزوما الان در حال حاضر در این وضعیت نیستند و اتفاقا در شرایطی که با توجه به وضعیت سیاسی منطقه و دنیا کشور احتیاج داره به اینکه فضای داخلی رو آرام نگه داره، باز کردن فضای دانشگاه ها، اجازه دادن به گروه ها و تشکل ها برای فعالیت قانونی و در چارچوب فضای دانشگاه که یکی از امن‌ترین فضاها هست و یکی از کم خطرترین فضاها هست برای بیان نظرات، اتفاقا میتونه کمک کننده باشه به کنترل فضا برای دراز مدت. و فضای دانشگاه ها به صورت سنتی محل تضارب آرا بودند و اساتید و دانشجویان در دانشگاه ایران به صورت سنتی در سیاست دخیل بودند و اظهار نظر کردند. و فکر میکنم که اگر ما میخوایم نگاه امنیتی به دانشگاه رو حل بکنیم، باید از نگاه کردن به دانشگاه صرفا به عنوان فضای سیاسی صرف خودداری بکنیم و اجازه بدیم این فضا باز بشه و این گفتگو دوباره شکل بگیره. و من شخصا فکر نمیکنم دانشگاه ها توی موقعیتی هستند که میتونن به هیچ وجه تهدید باشن. دانشگاه یکی از حامیان اصلی دولت آقای روحانی بوده در دو دوره انتخاباتش. محدود کردنش فکر میکنم به سرخوردگی بخشی از جامعه میانجامه که پایگاه اصلی و حامی نیروهایی بودند که الان دولت و مجلس رو کنترل میکنن.
یه اشاره کردید خانم سپریفر به اینکه دانشگاه اون فعالیت سابق رو نداره، فعالان دانشجوی اونقدر فعال نیستن الان دیگه و کارهای تشکیلاتی نمیکنن. فکر میکنید که دلیلش چیه؟
ببینید من فکر میکنم فضای دانشگاه ها به هر حال متأثر از فضای جامعه است. دانشجویان بخشی از جامعه ایران هستند که از شهرهای مختلف و بک‌گراند اجتماعی سیاسی و مذهبی مختلف از شهرهای مختلف ایران میان در کنار هم قرار میگیرند. همیشه دانشگاه بازتابی از فضای جامعه است. اینکه جامعه در چه حد به دغدغه‌های سیاسی داره در دانشگاه هم منعکس میشه. ولی فکر میکنم دو دلیل اصلی هم وجود داره. یکی اینکه همونطور که اشاره کردم در دولت آقای احمدی نژاد بسیاری از تشکل‌های دانشجویی اساساً از جامعه دانشگاه حذف شدند و در 4 سال اول دولت آقای روحانی تلاش فعالین دانشجویی صرفاً باز کردن قفل یک سری از این تشکل‌های دانشجویی بوده. درنتیجه فعالیتشون نمود بیرونی خاصی نداشته و دو اینکه هزینه‌هایی که فعالین دانشجویی هزینه‌های بسیار بالایی که فعالین دانشجویی پرداخت کردند در طول سال‌های اخیر محکومیت‌های طولانی مدت نه فقط محرومیت از تحصیل محکومیت‌های زندان طولانی مدت ما هنوز یکی از فعالین دانشجویی زیا نبوی هنوز در حال سپری کردن حکم 10 ساله زندانش هستش که در سال 88 صادر شده. من فکر میکنم این دو مورد مسلماً تأثیر داشته توی سیاسی کردن فضای دانشگاه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، تارا سپهری‌فر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران ساکن آمریکا، و همچنین مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.